لحظه های خودمونی.
من اشکان آذرماسوله هستم و امروز هم سر قرار همیشگیمون با شما دوستای خوبم حاضر شدم. برای چی؟ معلومه، برای تقسیم لحظاتی که با خیر و شادی قراره بگذره با شما دوستان خوبم در برنامه لحظه های خودمونی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرمدی هستم. امروز هم با برنامه لحظه های خودمونی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود و یک مهمان گرانقدری که امروز قراره گپ و گفت صمیمی با ایشون داشته باشیم. بریم برگردیم، در خدمتتون خواهیم.
امیر سرمدی عزیز و شنوندگان محترم، طبق رسم همیشگیمون یک مهمان بسیار گرانقدر داریم که امیر سرمدی عزیز تا حدی به حال بهش پرداخت و لوداد سوژه رو. مهمان بسیار گرانقدری از بازیگران خوب تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمون. اتفاقا مهمون امروزمون هم باز کار سینما و تلویزیون رو خانوادگی دارن انجام میدن. آی سرمدی، اگه نمیدونستیم بدونی.
بله.
حالا به موقعش بهش میرسیم. چجوری شروع کنیم؟ مایلین خودشون صحبت کنن، مردم از روسرا تشخیص بدن؟ چون ببین مردم متوجه میشن دیگه به راحتی.
بالاخره همراهای رادیو معمولا با صدای افراد خب بیشتر ارتباط برقرار میکنن. خب اگه اجازه بدین امروز هم مهمان برنامه خود شروع بکنه برنامه رو تا اینکه مخاطبان تشخیص بدن چه کسی امروز مهمان برنامه ما.
پس سلام به مهمان گرانقدرمون، خیلی خوش اومدین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم و همه شنوندگانتون. امیدوارم تا همین الان منو شناخته باشن.
قطعاً شناختن. دیگه ما فاصله موسیقی هم نمیدیم چون میخواییم به حال یه مقداری فکر دوستانمون رو بازتر بکنیم. قطعاً دوستانمون شناختن. من فقط عرض میکنم سرکار خانوم ستاره اسکندری، خیلی خوش اومدید خانم.
متشکر از لطفتون. من فکرم هنوز تازه میخواییم 20 سالی مطرح کنیم با شنوندگان، بگین او کیست که خواهرش نیز بازیگر است و
عمویش.
دقیقا میخواستم همین اشاره رو بکنم که من هر بار که میام در خدمت دوستان رادیو واقعا حضور عموم رو کماکان احساس میکنم و دوست دارم که به یاد او بگم که مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.
بله، خدا رحمت کنه جناب آقای عبدالحسین اسکندری، عموی محترم سرکار خانم اسکندری، و انشاءالله که به هر حال شما بتونین ادامه دهنده راه به حال ایشون باشید، که هرچند میدونم به خوبی دارین این کار انجام میدین و انصافا هم موفقیت آمیز بوده حضورتون در این عرصه. خب خانم ستاره اسکندری، من میخوام خیلی کوتاه شما در خصوص کارهایی که در اون ایفای نقش کردین توضیح بدین، چون یه سوال ویژه در واقع میخوام تو این حوزه ازتون بپرسم.
والا کارهایی که کردم نمیتونم کوتاه توضیح بدم، شده خود طولانی هست. همینقدر بسنده میکنم به اینکه به هر حال دوستان و شنوندگان عزیزتون احتمالاً به هر حال در جریان سریال هایی که من بازی کردم بودن، از خانه شماره 13، ایستگاه آخر، حامی، عشق گم شده، نرگس، فاکتور 8، شوق پرواز، هفت‌سین، حیرانی، عرضم به حضورتون مرگ تدریجی یک رویا و و من زیاد سریال کار کردم. ترجیح میدم بیشتر راجع به تئاتر هم صحبت بکنم، اینکه من بدون اینکه از سال 71 و 72 در واقع تئاتر رو با بچهای دانشکده هنرهای زیبا به صورت تجربه آغاز کردم و در طی 5-6 سالی که در واقع در دانشگاه رفت آمد داشتم، چه بسیار پایان نامه دوستانی رو کار کردم که امروز آدم های بزرگ و مطرحی هستن، از جمله اسخر فرهادی، پریسا بختاور، مهدی سلطانی و بسیاری دیگری از دوستان. عرضم به حضورتون با دندون طلا کار آقای داوود میرباقری پیوستم به تئاتر حرفه‌ای و بعد شاگرد دکتر علی رفیعی شدم. با بهرام بیضایی بزرگوار کار کردم و همطور با جوانهای مستعدی مثل محسن علی خانی و بقیه دوستان. عرضم به حضورتون که الانم کار بر صحنه دارم به اسم همهوایی، کار افسانه ماهیان در تالار اکو، که دوست دارم شنوندگان شما، چون همیشه احساس میکنم یک نوع نزدیکی بین شنوندگان رادیو و مخاطبین تئاتر هست، احساس میکنم به لحاظ در واقع سطح فرهنگی اینها به هم نزدیکن و شبیهن و دوست دارم که همه رو دعوت کنم به دیدن این تئاتر.
اصلا خود تئاتر و رادیو در کنار هم در واقع سازندگان خوبی هم هستن.
دقیقا.
رادیو مجری میسازه، تئاتر هم بازیگر.
دقیقاً.
خب حالا من میخوام بپرسم که شما از این که در نیمه یک سریال جای یک شخص دیگه ای اومدین و اون نقش رو ادامه دارین و بازی کردین چه حسین؟ چون میدونم شما تنها بازیگر نیستین، دیگه نگفتم تنها بازیگر،
خواهش میکنم، ولی من معروف‌ترین بازیگر،
معروف‌ترین داشتیم. بله.
نه این که شوخی میکنم، بله همجور که فرمودید من اولین بازیگر نیستم که این کار رو میکنم. مرحوم آقای رضا کرم رضایی، فکر میکنم جای مرحوم پرویز فنی‌زاده بازی کردن یک فیلم سینمایی رو. اما واقعیت اینه که نرگس مختصاتش متفاوت بود. نرگس اولین سریال هر شبه تلویزیون بود که با یک قصه پروپیمون داشت میرفت جلو و اتفاقی که برای پوپک گلره عزیز افتاد که واقعا خدا رحمتش کنه و روح شاد، اون موقع تصادف کرده بود و توی کما بود و هنوز همه امیدوار بودیم که او از این خواب سنگین برخواهد خواست که متاسفانه اینجوری نشد. من یادمه که به هر حال اول که به من پیشنهاد دادن که این کار بکن، گفتم کیم چی کاری میکنه، مگه عقل سلیم اصلا اجازه میدادم یه همچی کاری بکنه؟ و گفتم نه. اما بعد از 2-3 هفته وقتی متوجه شدم که 2-3 دوست بازیگری گفته بودن که راشای پوپک دور ریخته بشه و اونها بیان نقش نرگس رو اصلا از اول بازی کنن، در واقع خیلی به عرق بازیگریم برخورد و فکر کردم که مگر من جای پوپک بودم ترجیح میدادم کسی نیمه کارم رو ادامه بده، نه اینکه من رو کامل حذف بکنه. بنابراین رفتم به بیمارستان مهر که از مادر و پدر پوپک اجازه بگیرم و از خود پوپک که در خواب بود و به هر حال رفتم به خاطر اینکه کار پوپک باقی بمونه. و پوپک 8 ماه تموم در کما بود.
بله.
یعنی تا دقیقاً زمان پخش سریال فکر میکنم مثلا 2-3 هفته قبل از پخش سریال پوپک فوت کرد. یعنی ما فیلم برداری رو 3-4 ماه بود که تموم کرده بودیم و وقتی من خودم پوپک رو دیدم، با اینکه هیچ راشی ندیدم از ایشون، وقتی ایشون رو دیدم اصلا فکر کردم من چیکار کردم. یعنی
واقعا کار ریسک پذیری هم بود خانم اسکندری، چون امکان داشت اون نقش در نیاد و لطمه بزنه به حوزه بازیگری شما.
من که برای خودم مسلم بود که من قراره که این کار رو بازی بکنم و بعدم چمدونم رو ببندم و از ایران برم، چون مطمئن بودم که نه، اون موقع مطمئن بودم که حتما با سر خواهم خورد زمین و مردم حتما منو نخواهم پذیرفت و بسیاری از دوستان به من گفتن نکن این کارو. اما حالا دوستان آقای مقدم و بقیه لطف داشتن، خیلی هی به من القاب واقعا سنگین رنگین دادن، اونجوری نیست که حرکت پهلوانانه، اما واقعیت اینه که من فکر میکنم اون کسی که بالای سرمونه خودش حواسش خیلی به ماها هست و خیلی نیت آدم مهمه، چون نیت من برای ادامه نقش پوپک فقط زنده نگه داشتن پوپک بود و لاغیر. اما جالبه که بدونین به هر حال با اینکه من سالهای سال بود داشتم در تلویزیون کار میکردم، نقش کوچیکتر، نمیدونم حتی نقش اصلی، من در تئاتر جایزه اول جشنواره فجر داشتم، یعنی به هر حال نرگس برای من یک نقطه عطف در تلویزیون شد.
بله.
یعنی انگار که من همیشه الانم سر هر کاری که میرم احساس میکنم 2 نفرم. این جمله رو مادر پوپک یک باری تلفنی به من گفتن که من هر جایی تو هستی احساس میکنم پوپکم هست و بدون که که دعای یک مادر پشت سرت هست همیشه و من خودم رو مدیون دعای اون مادر عزیز میدونم.
خب خانم اسکندری، معمولا کسایی که حالا وارد حوزه‌های مختلف میشن، معمولا ما وقتی باشون صحبت میکنیم اشاره میکنن که حالا از ابتدا علاقه داشتن به این حوزه. شما چی شد بازیگری رو انتخاب کردین و اینکه اگر وارد این عرصه نمیشدین دوست داشتین تو چه حوزه‌های دیگه ای کار بکنین؟
عرضم به حضورتون که بازیگری مثل دکتری اصولا یکی از مشاغل است که فکر میکنم همه بچه ها بهش فکر میکنم. اما من در حال از موقعی که چشم باز کردم در یک به واسطه حضور عمو حسینم در تلویزیون به صورت ناخودآگاه جذب و جلب این حرفه شدم. یعنی اینی که وقتی ما بچه بودیم 5 سالمون بود مثلا با عمو حسین می اومدیم توی این راه روها و استودیوها و میدونین اصلا شگفتی جادویی در واقع این جعبه رو آدم از نزدیک لمس میکرد، خب طبیعتاً به این ماجرا فکر میکردم و خیلی هم زود اولین تجربم در کنار اصغر توسلی به عنوان تهیه کننده، حمید تمجیدی به عنوان کارگردان و آقای جمشید اسماعیل خانی و خانم فرزانه کابلی یک پیش برده بود که من کلاس دوم راهنمایی بودم که اونو بازی کردم. و جالب بدونین بعدش بازیگری برام تموم شد در همون دوم سوم راهنمایی.
چرا؟
و به شدت احساس میکردم که احتیاج دارم، یعنی اون موقع اصلا جدی بهش فکر نکردم و خیلی خیلی دوست داشتم که در بحث ادبیات و روانشناسی، یعنی رشته‌های علوم نظری در واقع وارد این ماجرا بشم. اما از اونجایی که نوجوان آشفته‌ای بودم، یعنی شعر میخوندم، ساز میزدم، نقاشی میکردم، آواز میخوندم، همه کارا رو میکردم، اما هیچ چیزی منو به خودش نگه نمیداشت تا اینکه در 18 سالگی با تئاتر یعنی مواجه شدم، با اتفاق تئاتر. تنها چیزی که به هر حال من رو به خودش جذب کرد بحث تئاتر بود در درجه اول. نه اینکه بگم بازیگری تصویر رو دوست ندارم، به شدت دوست دارم، جاودانگی سینما رو خیلی دوست دارم، اما اون چیزی که برای من زندگی است تئاتر.
حالا شما گفتین بازیگری در کنار دکتری از شغلایی که همه دوست دارن انجام بدن. الان جدیداً فوتبالیست شدن هم داره بهش اضافه میشه.
الان که خوانندگی و
آره خوانندگی هم هست. آره.
اوضاع خیلی آشفته است. خیلی خوب. بعد در یه تایمی هم فکر می‌کردم خلبان قرار بشم. بله الانا باید قرص آرام پخش بخورم، سوار هواپیما باشم، منم میترسم.
خب خیلی متشکرم، اجازه بدین یه سری به اتاق فرمان بزنیم و حالا که شما ساز زدن رو دوست داریم ما یه که موسیقی پخش بکنیم. چطور آقای سرمدی؟
خیلی هم عالی.
بریم گوش بکنیم، برمیگردیم. ما همچنان با سرکار خانم اسکندری گفتگو خواهیم کرد، یه گفتگوی جذاب.
بسیار عالی. مخاطبان برنامه لحظه خودمونی همچنان در خدمت سرکار خانم ستاره اسکندری هستیم و در بخش اول گفتگومون وارد حوزه کاریشون شدیم، اما دیگه کم کم اشکان فاصله بگیریم از حوزه کاری خانم اسکندری در حوزه تئاتر و سینما و اینا. آره بپردازیم به حالا مختزیات فصل و این که الان فصل زمستون هم از راه رسیده و کم کم دیگه بعد آماده باشیم با رحمت‌های زیبای الهی، بارش برف و اینا. خانم اسکندری شما خودتون تا چقدر به این فصل علاقه دارین و اصولا آخرین باری که برف‌بازی کردین چه زمانی بوده؟
اول اینکه توضیح بدم که زمستونای شماها الان با زمستونای ماها خیلی فرق می‌کنه.
بله.
واقعا یعنی به نسبت
شما چشیدیم، ما بگم بهتون ما هم
چشیدیم. من به نظرم سنتون
شمه ای از زمستونای دهه 50 و 60 رو تجربه کردیم.
آره ولی زمستون ما کجا و زمستون شما کجا؟ واقعیت اینه که اصلا نمیدونم حالا چه اتفاقی بر زمین افتاده، چون احساس میکنم که اصلا زمستون دیگه زمستونای سابق نیست. واقعا یعنی این یخ بستن انگشتای پا توی برف و دماغ قرمز رنگ چغندر و نبود امکانات که مجبور بودی سفره بذاری و سرسره بازی کنی از مثلا چمیدونم پارک و این ور اون ور و همه چیز تو خیابون خلاصه می شد. زمستون برخلاف سرماش برای ما فصلی بوده که یعنی هم تابستون هم زمستون. البته فکر کنم الان که دارم فکرشو میکنم بهار و پاییز هم همین مختصاتو برام داشتن که همش این میافتیم تو کوچه خیابون دنبال فصلا. اما از آخرین برفبازی من شاید مثلا 15 سال میگذره. برفبازی به مفهوم برفبازی جدیه، نه اینکه مثلا یه نم برفی بیاد و آروم و اینا، نه برفی که قشن یک متر بشینه بعد من برم توش قایم شم و آدم برفی درست کنم کماکان و همین. امیدوارم که این آسمان بباره و امیدوارم
ایشالله که رحمته الهی خانم اسکندری بیشتر شامل حال اون بشه. شاید تکرار زمستونای سالهای حالا میگم دهه 50 و 60 و 70 توی میهن عزیزمون خاصه استان تهران هم باشیم. اشان جان،
خب خانم شما تو زمستون راحت تر کار میکنید یا تو تابستون؟ یا مثلا برعکسش کنیم، در زمستون کار کردن براتون سخت تره یا در تابستون؟
راستش بخوای این کار کردن که سخته حالا تابستونش خیلی
به نظرم آره گرما داره زمستون.
آره برای من زمستون راحت تره به دلیل اینکه خب هرچی سردم باشه ممکنه بیشتر بپوشم، اما در تابستون وقتی دیگه خیلی گرممه نمیتونم متاسفانه پوستمو بکنم، یعنی اتفاقی نمیفته، یعنی بنابراین زمستون رو ترجیح میدم برای کار کردن. ضمن اینکه یه خاطره دارم از خجیر سر فیلم برداری که باید از یه رودخونه میگذشتم، بعد این رودخونه یخ بسته بود و بچه های صحنه مجبور شدن یخ این رودخونه رو بشکنن و قبلش بچه های لباس پای منو با نایلون بسته بودن و روش مثلا شلوار و اینها. و ببین اون لحظه‌ای که من پامو گذاشتم تو آب اون رودخونه، سرمای تمام جهان انگار با هم خلاصه شده بود در مغز و استخون پای من و من احساس کردم پام الان قطع میشه از شدت سرما. به هر حال منظورم خاطرات اینگونه هم موجوده ها.
بله.
اما کلن زمستون فصل نرم تریه برام تا تابستون.
یعنی شما هم کلن زمستون و حالا کلن با سرما راحت تر کنار میایی؟
آره دیگه میگم سرما قابل کنترل تر برام. آره.
خوراکی های کدوم فصل رو بیشتر میپسندین؟
و اما بحث شیرین خوراکی.
آها ببین این دفعه پیدا شد از من حمایت کنه.
البته اینجا معمولا دیگه تنوع میوه و خوراکی ها میشه همیشه با تابستون دیگه معمولا.
ببینی الان که مثل همه چیزمون که الان زمستونامون هم داره شبیه تابستون میشه دیگه کم کم، متاسفانه یک به هم ریختگی داریم ما. ببین زمانی که جدا میگم من بچه بودم تو پرتقال رو فقط تو پاییز و زمستون احیانا میتونستی پیدا کنی و هرگز دیگه تو بهار و تابستون نبود. یا مثلا خیلی چیزا، انار نمیدونم، میدونی یعنی بله. تعریف فصلی داشتن میوه ها. اما الان مثلا میبینم به قول شما گلابی رو که باید تو تابستون بخوری، الان من دیدم ایوا میوه فروشی گلابی هم داره هنوز، موز که همیشه هست اون یکی. یعنی یه خورده این به هم ریختگی متاسفانه دوچار این حالت شده. اما واقعا علقم به جز لواشک که محصول تابستونه به هر حال و قره قروت البته، بیشتر در میوه‌جات خلاصه میشه.
خیلی هم عالیه. خب من پیشنهاد میکنم باز هم ما بریم موسیقی گوش بکنیم تا ما به توافقاتی برسیم بر سر یک سری مسائل خوراکی جات و اینها و بعد برگردیم ادامه برنامه رو تقدیم شما بکنیم. دوستان عزیزم لحظه هامون خیلی دیگه داره خودمونی میشه، با ما همچنان همراه باشید. از رادیو فصلی برنامه لحظه های خودمونی رو میشنوید.
دوستان عزیز شنونده همچنان با برنامه لحظه‌های خودمونی همراه ما هستید و قراره که برگردیم یه نقدی بزنیم به دوران کودکی خانم اسکندری. سرکار خانم اسکندری، توی بچگیاتون شما بیشتر شیطونی میکردین یا خواهرتون لاله خانم، و بیشتر کی اون یکی رو اذیت میکرد؟
به شما میخوره خانم بیشتر اذیتش بکنیم اونا؟
خیلی متاسفانه الان مظلوم، هر چقدر هم سعی میکنم مظلوم باشم نمیشه. خیلی راستشو بخواین متاسفانه و با کمال شرمندگی باید اعلام کنم که من و اصولم جو واقعا الگوی خوبی نیستم. ترجمه خیلی راجع به خاطرات کودکیم حرف نزنم. دوست عزیزی میگفت داشتیم چند تا از خاطرات و بلایی که سر لاله بیچاره آورده بودم تعریف میگم، به من گفتن شما رو به جرم کودک آزاری ببریم. الان حالا میترسم که
بعد آموزی داشته باشه.
آره
اگه بعد آموزی نداره بگیم.
آره
ما جا داریم برای یه دونش.
نه مثلا من راستش رو بخواین به اینکه به شدت دوست داشتم که پسر می بودم، خاطرات در رفتن مدرسه از کانال کولر، از آره یعنی خیلی از این می رفتم خونه ها، نه فکر کنین که
می رفتی خونه.
آره واقعا بعد مدیر نازما زنگ می زد خونه هم با مامانم هماهنگ می گردن که رسید خونه نرسید
یعنی عادی شده بود.
آره یا به هر حال اون موقع ها زمان ما این واژه هایپر اکتیو و اینا وجود نداشت، یا بیش فعالی وجود نداشت، ولی الان که من خودم به گذشته نگاه میکنم احتمالاً بیش فعالی داشتم اون تا کسی درک نکرد من.
و اینکه همین الان ارتباط شما با سفر و ورزش چطوره؟
با سفر عالی و خوب. با ورزش
متوسط.
در واقع اینجوری که میگم ایشالله از شنبه شروع میکنه.
ایشالله از شنبه شروع
میکنه. اون شنبه هنوز که هنوزه نیومده.
بقول طوفان مهدادی میگفت از سرویس بعد پیاده شیم بریم به سمت شارع، هیچ وقت نشد. امیر یادته؟
البته آقای مهدادی اشاره میکنه بازیگران تئاتر همیشه خب یه سری ورزشای روتینو دارن برای خودشون، برای اینکه
اون دیگه یک ورزش رو من براش یعنی یک وزن دیگری قائلم، یعنی ورزش کسی که رسما بره و کار جدی بکنه، در حد گرم کردن تن و بدنمون که رو صحنه نگیره و اینا، اونا رو خیلی به حساب ورزش نمیاد.
به لحاظ پیگیری رویدادهای ورزشی چطور؟
متاسفانه.
اوقات فراغتتون رو چطوری میگذرونیم؟
بله اینقدر کار میکنیم ما که خیلی اوقات فراغت نداریم، ولی من اکثرم واقعا تا زمان پیدا بکنم میرم سفر. سفرهای خوبم رفتم، یعنی حتی استان گیلان و آذربایجان شرقی غربی اردبیل اینا رو همه رو با چادر رفتم، یعنی از اونایی که شب چادر زدم و
خیلی عالیه. یکی از بهترین خاطراتتون رو از سفرهایی که داشتین میگید واسمون تعریف میکنید؟
یه وقتی رو ما هم حواس کردیم سر زمستون بلنشیم رفتیم سفر رو.
آره ولی به سمت آذربایجان نه، الان سرده، چون من پیا واقعا رفتم تا قلعه بابک و خیلی بله. چسبید اون سفر چادری. خاطره اینه که یه وقتایی یادمون میره که اصلا چطوری داشتیم زندگی میکردیم. انقدر امکانات از یک سالهایی یهو وارد زندگی آدم ها شد که
تکنولوژی به سرعت
آره شد. یعنی آدم ها یادشون رفته در دل این تکنولوژی یه وقتایی یه چیزای گم شد واقعا. حالا مثلا من جمله این سفر چادری که بهتون میگم یک رجعتی سنگار به گذشته
دقیقا.
و اینکه وقتی تو میری تو تخت سلیمان بعد آب نیست، بعد تو مجبوری یه هفته حموم نری، بعد مجبوری بری حموم عمومی
بله.
بعد کم کم میبینی واقعا مردمان داشتن اینجوری زندگی میکنن و ناگهان چقدر همه چیز دقیقا خود ماها همینطور. یا میگم پیروزایی فکر میکنم که وقتی موبایل نبود ما چی جوری زندگی میکردیم، ما خیلی راحت بودیم، چه جوری آدم با هم قرار میذاشتن، چه جوری سفر میرفتیم بدون اینکه کسی اصلا از اون یکی میدونی، یه خورده هوش انسانی انگار بالاتر بود. الان هممون داریم وابسته میشیم به یه بحث تکنولوژی که خیلی به نظرم عاقبت خوشی نداره، یعنی آدم ها رو از هم دور میکنه.
خب خانم خاطرات شما رو هم زنده کردیم از رادیو دیگه، درسته؟
بله.
یه خاطره جالب از رادیو میگیم با توجه به سابقه رادیویی که به هر حال در خانواده شما هستش، یه خاطره رادیویی برامون بگید.
اتفاقا برخلاف این که در واقع عموی من همیشه در رادیو کار میکرده خاطره‌ای که مربوط به در رادیو عمیق داشته باشم واقعا ندارم. دوست. و فقط یه وقتایی فکر میکنم که رادیو برای من یعنی پدر بزرگم، راست شو بخواین. بله. شاید به نظرتون بی ربط بیاد، ولی یه پدر بزرگی که روی یک ایوونی در شهرستان کاشمر نشسته، روی قالیچه مخصوصی داشت و یه رادیویی که از صبح تا شب و شب تا صبح بیدار بود و ما فکر میکردیم خدای ما چجوری میتونیم این رادیو رو ساکت کنیم چون دائم روی اخبار و اینا همینجوری تکرار و برای من رادیو اصلا انگار وصله به تصویر پدر بزرگم و یادم همین.
و اما بریم سراغ اون آیتم ثابت و همیشگی آخر برنامه های سرمدی.
بله خوب اشکان جا، همونطور که مخاطبان برنامه ما در جریان هستن، حالا طبق روالی که داشتیم در پایان برنامه هامون یه بخش رو داریم تحت عنوان تریبون آزاد و این فرصت رو در اختیار مهمان عزیز برنامه هامون قرار میدیم که هر سخنی که حالا تو هر حوزه که خودشون صلاح میدونن با شنوندگان و مخاطبان برنامه هامون مطرح بکنن. این تریبون آزاد هم همکنون در خدمت سرکار خانم ستاره اسکندری هست و از ایشون میخواییم که هر چیزی که خودشون دوست دارن با شنوندگان مطرح کنن و با اونها صحبتی صمیمانه داشته باشن.
خیلی متشکر از زمانی که در اختیار من گذاشتین. اولا من خیلی تبریک میگم بابت داشتن یه همچین برنامه خوب و صمیمی خدمت شما و بقیه همکارانتون.
شما بعد.
دو این که دوباره میخوام سلام کنم، سلام به همه شنوندگانی که اینقدر عجینن و اینقدر نزدیکن با رادیو. خوشحالم که هنوز صدای آدم ها اینقدر مهم هست، بیانگر احساسات و افکار و منش و نمیدونم همه چیز آدم ها هست و ما مخاطب شما، شنونده شما میتونه دریافت بکنه و ارتباط برقرار کنه، چون در گذری که خیلی داره پر شتاب میگذره احساس میکنم همه چیز داره فراموش میشه. خیلی به قول اون جمله معروف کوچکتر از اون هستم که پیامی برای ملت داشته باشم، اما واقعا فقط دلم میخواد که به شنونده‌هاتون بگم مواظب گذر زمان باشن. زمان خیلی داره پرشتاب میگذره و همه چیز خیلی داره به سرعت تغییر میکنه. توی این سرعت تغییرات مواظب دلامون باید خیلی باشیم، مواظب احساساتمون، مواظب این که با هر بادی که میاد رنگ عوض نکنیم، به یه سمتی نریم، پا بر جا باشیم، ریشامون حفظ باش و آرزوی آرامش برای همه و سلام دوباره برای همیشه.
خیلی عالی بود، خیلی برای من که تجربه خوبی بود و خیلی هم لذت بخش. خسته که نشدین؟
اصلا و ابدا.
ساعت لحظات پایانی برنامه رو نشون میده. تشکر میکنم خانم اسکندری از اینکه محبت کردین، دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه حاضر شدین. انشالله که در ادامه فعالیتاتون توی عرصه حالا سینما و خصوصا تئاتر که اشاره کردین خیلی بیشتر بهش علاقه دارین، انشالله همشون گذشته بتونید موفق باشید
و البته با درخشش بسیار 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 زیاد.
قربون شما، واقعا متشکرم.
خیلی متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم آقای سرمدی. خیلی ممنونم از شما و با شما هم خدافظی میکنم تا هفته های آینده اگر صحبت خاصی نداشته باشین.
انشاءالله. منم تشکر میکنم از شنوندگان برنامه هم که ما رو همراهی کردن. تا لحظه های خودمونی دیگر از حضور شما عزیزان خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
و منم میخوام بگم که مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.